شنونده های عزیز، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری از رادیو آشنا صدای امریکا. به اتفاق همکارانم در استودیو و در بخش تولید این برنامه در خدمت هستیم با تقدیم مشروع خبرها و گزارش های از اقصا نقاط دنیا. نخست همکارم قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکند و بعد از آن گزارش مختلفی از افغانستان داریم و همچنین مصاحبه با یک خبرنگار مقیم بروکسل که در مورد آخرین یا جلسه ختم نشست وزیران دفاع ناتو که در مورد افغانستان هم نیز صحبت های شده است تقدیم میشود. بیشتر از همه مشروع خبرها تقدیم میشود.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان منابع طبیعی کشورش را مالکیت اکثریت قاطعیت با افغانستان خواند و گفت که منابع آن کشور برای یک اقلیت دزدها و خاصبین نیست. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه که در مراسم برنامه افتتاح انکشاف نظام زمینداری در افغانستان در ارگ صحبت میکرد گفت که باید از املاک دولتی استفاده عظمی شود و هیچ زمین دولتی مربوط وزارتها و یا نهاد دیگر نیست، بلکه ملکیت اتباع افغان است.
منابع ما برای مردم ما، نه برای اقلیت، نه برای دوزا، نه برای غاصبین. و دایی هر نوع مقاومت باشه مشکنانیم.
آقای غنی تاکید کرد که برنامه سرتاسری اراضی افغانستان به گونه درست آن عملی خواهد شد و هر گونه بی‌توجهی در این بخش قابل قبول نیست. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد یا یوناما گزارش نهایی سال 2017 خود را در مورد ارقام کشته‌ها و زخمیان غیر نظامی افغان نشر کرد که در مقایسه با سال 2016 میلادی تلفات افراد ملکی 9% کاهش را نشان می‌دهد. این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد بیان می‌کند که در جریان سال 2017 میلادی 10453 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند. گزارش اذعان می‌دارد که 3438 ملکی افغان در جریان نبردها، درگیری‌ها، بمباردمان و حملات انتحاری کشته و 7015 تن دیگر زخمی شدند. هرات که در گذشته یکی از مرگبارترین ولایات ناشی از انفجار ماین‌ها بود، حال از وجود ماین به طور کامل پاکسازی شده است. دفتر ماین‌پاکی موسوم به هلو تراست روز پنجشنبه گفت که پس از یک دهه فعالیت ماین‌پاکی، ولایت هرات آری از ماین شده است. این اداره گفته است که بیش از 600 ساحه ماین‌گذاری شده که مساحت 40 میلیون متر مربع را احتوا می‌کرد، پاکسازی کرده است. مزارع زراعتی نیز شامل ساحات پاکسازی شده از ماین می‌شود. دفتر هلوترست گفته است که بیش از 60 هزار نفر که اکثرشان را مهاجرین تشکیل می‌دهد، دوباره به مناطق پاکسازی شده جابجا شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه عالی پاکستان روز پنجشنبه حکم بازداشت حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان را در آمریکا صادر کرد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان نیز از پلیس انترپول خواسته تا آقای حقانی را شدیداً هشدار دهد، کسی که با وجود حکم محکمه جهت استماع حاضر نشده است. قضیه در مورد یادداشتی است که ادعا می شود سفیر پیشین پاکستان در آمریکا به مایک میلن فرمانده پیشین اردوی آمریکا در 2011 درباره کشتن اسامه بن لادن نگاشته است. آقای حقانی در پاسخ به این حکم روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود از این تصمیم محکمه عالی پاکستان ابراز تأسف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز تهران را به قصد هند ترک گفت. آقای روحانی در سفرش به هند خواستار میلیاردها دلار سرمایه گذاری هند در ایران خواهد شد. هند با سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران در تلاش دستیابی به افغانستان و بازار کشورهای آسیای میانه است. رئیس جمهور ایران نیز بر اهمیت سرمایه گذاری هند تاکید کرده است.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت هست و مسئله چابهار و اتصال هندوستان از طریق چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
پس از توافق هسته‌ای جهان با ایران و کاهش تحریمات بر تهران، هند در سال 2015 اعلام کرد که حداقل 20 میلیارد دلار در کار گسترش و اعمار بندر چابهار و فابریکه های تولیدی پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران در مراسم یادبود از کشته شدن یک فرمانده حزب الله لبنان گفت که انتقام عماد مغینیه فرمانده پیشین نظامی آن حزب را از اسرائیل خواهند گرفت. گروه حزب الله اسرائیل را در انفجار بم 2008 در دمشق مقصر می‌داند که در آن مغینیه کشته شد. سلیمانی تهدید کرد که انتقام کشته شدن فرمانده حزب الله را با محو و نابودی رژیم صهیونیست خواهند گرفت. تا کنون مقامات اسرائیلی در این رابطه واکنش نشان ندادند، اما ایران اسرائیل را همواره به نابودی تهدید می‌کند. علی خامنه ای رهبر ایران در 2015 گفته بود که اسرائیل در 25 سال منقرض خواهد شد. عده‌ای از باشندگان فلوریدا روز پنجشنبه گرد همایی به خاطر کشته شدن 17 تن در گلوله‌باری عصر چهارشنبه در یک لیسه ایالت عزاداری می‌کنند. مرد مظنون که 19 سال عمر دارد و نیکولاس کروز شناسایی شده است، به 17 مورد قتل عمد متهم شده است. مجلس سنای ایالات متحده لحظه به خاطر احترام به کشته شدگان رویداد روز چهارشنبه سکوت کرد. رئیس جمهور ترامپ لحظات قبل در صحبت تلویزیونی از قصر سفید حمله بر شاگردان را محکوم کرد و روز گذشته در توییتر خود نیز نگاشته بود که هیچ معلم، شاگرد و یا کسی دیگری نباید به خاطر رفتن به مکتب هراس و ترس داشته باشد. رویداد خونین چهارشنبه مرگبارترین گلوله‌باری در یک مکتب در ایالات متحده می باشد. در سال 1999 در یک رویداد مشابه در یک لیسه در کلرادو 12 تن کشته شده بودند. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که کشورش و ترکیه روی اختلافات رو به افزایش میان دو کشور در مورد جنگ سوریه مذاکرات علنی داشته و زمینه‌های مشترک را در میابند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جیم متیس قبل از نشست وزرای دفاع ناتو گفت باور من این است که زمینه‌های مشترکی در این عصر وجود دارد و ما در تلاش پیدا کردن آن هستیم. وزیر دفاع ترکیه گفت که از همتای آمریکایی خود خواسته است تا واشنگتن به حمایت خود از جنگجویان کرد سوری خاتمه دهد و آنها را از نیروی دموکراتیک سوریه که حمایت آمریکا را با خود دارند و علیه گروه داعش می‌جنگند جدا سازد. پس از کشیدگی روابط میان انقره و واشنگتن روی عدم تسلیم دهی فتح الله گولن، ملای با نفوذ ترکی مستقر در امریکا، حمایت واشنگتن از کردهای سوری تشنج میان این دو متحد پیمان ناتو را بیشتر ساخته است.
نیروهای امنیتی مصر از آغاز عملیات بزرگ نظامی عمدتاً در جزیره سینای 53 تن را کشتند. تأمر الرفایی سخنگوی اردوی مصر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای امنیتی آن کشور 5 تندرو 680 تن به شمول افرادی که اردوی مصر آنان را عناصر جنایتکار خوانده است و مردم مظنون را به اتهام همکاری با جنگجویان توقیف کردند. عملیات نظامی روز جمعه در شمال و مرکز سینای و مناطق سرحدی مصر با لیبیا آغاز شد. عملات تندروان از 2013 به این سو به ویژه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در آن کشور شدت گرفته است. حکومت اسرائیل از جامعه بین‌المللی خواسته است چندین پروژه انکشافی را در نوار غزه تمویل کند تا از این طریق از بروز فاجعه بشری در آن منطقه جلوگیری شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در واکنش به این پیشنهاد، حکومت قطر گفته است که به چنین تقاضای پاسخ مثبت نخواهد داد و سایر کشورها نیز خواسته است به درخواست اسرائیل پاسخ منفی دهند. اما تا حال واضح نیست که آیا سایر کشورها به تمویل پروژه‌های نوار غزه تمایل خواهند داشت یا خیر. در همین حال، بانک جهانی گفته است که اسرائیل حالا درک می کند که بحران بشری در غزه در حال رشد است و مردم آن را متاثر. بانک جهانی همچنان گفته است که بیش از 40% نیروی کار در غزه از بیکاری رنج می برد، آب نلها غیر قابل نوشیدن است و مردم در یک شبانه روز فقط برای چند ساعت محدود به برق دسترسی دارند.
منشی عمومی ناتو می گوید که متحدین آن پیمان برنامه دارند ماموریت آموزش نظامی را در عراق گسترش داده و بغداد را کمک کنند تا اکادمی ها و مکاتب جدید را برای نیروهای امنیتی خود ایجاد نمایند. یانز ستولتنبرگ روز پنجشنبه گفت که این ماموریت گسترش خواهد یافت، اما نگفت که به چه تعداد نیروی ناتو در آن عملیات و برنامه دخیل خواهند بود. دیپلمات های ناتو که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که گسترش ماموریت آموزش نظامی احتمال دارد تا 200 نیروی نظامی را در بر گیرد. انتظار می رود آموزش نظامی اردوی عراق در بغداد، اربیل و سایر شهرهای آن کشور به ویژه در امتداد سرحد با اردن انجام شود. و آخرین خبر هم این که به دنبال فاش شدن روابط جنسی میان معاون صدر اعظم استرالیا و دستیار مطبوعاتیش، حکومت آن کشور روابط جنسی میان وزیران کابینه و کارمندانشان را ممنوع اعلام کرد. مالکوم ترامبل صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه گفت در سال 2018 مقاربت جنسی میان وزیران و هر کسی که برای آنان کار میکند غیر قابل قبول است. این یک عملکرد بسیار بد در محل کار میباشد. این ممنوعیت پس از آن اعلام می شود که افتضاح روابط جنسی غیر مشروع میان بارنای جویس، معاون صدر اعظم استرالیا، با دستیار مطبوعاتیش رسانه ای شد. آقای جویس که 24 سال قبل ازدواج کرده و کاتولیک خوب تلقی می شود، در جریان مبارزات انتخاباتی بیشتر با شعار ارزش‌های خانوادگی تاکید ورزیده بود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بال گزارشان نشر می شود. دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما اعلام کرد که در سال 2007 میلادی تلفات غیر نظامیان در مقایسه با سال 2016 میلادی در این کشور 9% کاهش یافته است، ولی تلفات ناشی از حملات انتحاری تا 10% افزایش یافته است. این نهاد با نشر گزارش سالانش میگوید که در سال 2017 3500 غیر نظامی کشته و بیش از 7000 غیر نظامی دیگر در افغانستان زخمی شدند. شرح بیشتر این گزارش را از حسیب مودودی میشنوید.
اکثریت افراد ملکی که کشته شده اند
یونما امروز گزارش نهایی سال 2017 میلادی درباره تلفات غیر نظامیان را پخش کرد. گزارشی که به زوایای مختلف چگونگی قربانی شدن افغان‌ها پرداخته است. بر بنیاد این گزارش در 2017 میلادی 3438 غیر نظامی کشته و 7015 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند، رقمی که یک کاهش 9% را نسبت به 2016 میلادی نشان می‌دهد.
تلفات افراد ملکی را ثبت می‌نماییم.
در گزارش یونما همچنان آمده است که در 2017 میلادی زنان و کودکان نیز قربانیان اصلی جنگ افغانستان بودند، چنان که در این سال 359 زن کشته شدند و 865 زن دیگر زخم برداشتند، که این آمار افزایش 5% را در تلفات زنان نشان می‌دهد. در این سال 861 کودک نیز کشته شدند و 2318 کودک دیگر زخم برداشتند. استخدام و سوی استفاده جنسی از کودکان در صفوف مخالفان مسئله دولت نگرانی دیگر است که یونما میگوید باید با آن پایان داده شود.
ما نگران این هستیم که امسال هم شاهد آسیب بیشتر غیر نظامیان خواهیم بود، مگر اینکه اقدامات لازم از سوی همه طرف‌های درگیر روی دست گرفته شود تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود.
بر بنیاد گزارش یونما، غیر نظامیان در ولایت‌های کابل، هلمند، کندهار و فاریاب بیشترین تلفات را متحمل شده. در این گزارش انتحار و انفجار عوامل بزرگ تلفات غیر نظامیان گفته شده است. جنگ های زمینی، حملات هوایی، قتل های هدفمند، انفجار مواد منفلق ناشده نیز از غیر نظامیان قربانی گرفتند. یونما ادامه این وضعیت را غیر قابل قبول می خواند.
حملات انتحاری و پیشده گروهی که باعث کشته شدن تقریباً 2300 غیر نظامی شده است، 17% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و بلندترین رقم است که یونما از سال 2009 تا کنون به ثبت رسانیده و اکثر این حملات در شهر کابل به وقوع پیوسته است.
در این گزارش گفته شده است که مخالفان مسئله دولت عامل 65% این تلفات بودند، چنان که پس از گروه طالبان که عامل 42% تلفات گفته شده است، داعش و سایر گروه‌های مخالف به ترتیب عاملین این تلفات بودند. نظامیان افغان، نیروهای خارجی و نیروهای وفادار به دولت افغانستان نیز عاملین 20% تلفات غیر نظامیان گفته شدند.
ما کوشش کردیم که در حملات هوایی ما به ملکیت تلفات وارد نشوند. شما نشونید و شما دیدین که در بدخشان ما حملات وارد کردیم، ضربات وارد کردیم، یک نفر ملکی هم تلفات نداریم.
و حتی در بعضی موارد ساعتها حملات و آنچه را که ترورستا در بعضی ساحات انجام میتن طولانی میشه تا ای که ما به مردم ملکی آسیب نرسه و کسی خدای نخواسته تا مجروع هم نشه. اما نمونه حمله کانتینینتال و ده‌ها مورد شما داریم که یک دلیلش که همیشه مورد سوال شما بودیم که چرا قدر زمانگیر میشه همیست که به مردم ملکی آسیب نرسه.
با این حال در سال 2017 میلادی یونما کشته شدن 160 نفر و زخمی شدن 252 تن در 6 حمله به عبادتگاه‌ها و رهبران مذهبی را از سوی داعش ثبت کرده است. در این گزارش حمله 31 ماه می در چهار راهی زنبق خونین ترین رویداد در 8 سال اخیر در افغانستان گفته شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز پایان یافت. منشی عمومی ناتو با همراه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری راجع به نقش این نیروها در افغانستان صحبت کرد. صحبتی داشتم در برنامه نخست شامگاهی امروز با لیلا سدید، خبرنگار مقیم بروکسل، که جزئیات آن اکنون نشر می‌شود.
سرمنشی ناتو و همچنان وزیر دفاع امریکا نشست خبری داشتند که هر کدام در رابطه با مسائل افغانستان صحبت کردند و امروز که روز پایانی نشست وزرای دفاع ناتو هست روی مسئله افغانستان صحبت شد و یک بار دیگر یان استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو حمایت کشورهای عضو ناتو را در مورد حکومت وحدت ملی ابراز کرد و گفت که ما تا زمانی که نیاز باشد در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاد خواهیم بود و از طالبا خواست که از طریق گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. اگر در این صورت اینا حاضر به گفتگو نشن، ما فشارهای نظامی را بیشتر می سازیم تا بالاخره اونا مجبور شوند که به صلح بپیوندند. و همچنان در رابطه با این که طالبان نامه را به مقامات امریکایی ارسال کردن هم ازش ما پرسیدم، اونا گفتن که هر برنامه یا هر پروسه که منجر به سال گرده و هر گروه شورشی که بخواید به حکومت افغانستان با پیوانده ما از او استقبال میکنیم. و گفت که باید طالبا بدانن که جنگ رای حل نیست و اونا متیقن به این شدن که نمیتونن از طریق نظامی با پیش برن، بناهن اینا مجبور هستن که از طریق مذاکره با حکومت افغانستان با سال با پیواندن. ارچند از نیروهای امنیتی افغانستان هم صحبت کرد و گفت که مشکلات هنوز هم وجود داره و ما هم در چوکات ماموریت حمایت قاطع تلاش میکنیم با کشورهای پارتنر یا شرکای ناتو که برنامه آموزشی خود وسعت بتیم و بیشتر بتانیم نیروهای امنیتی را آموزش بتیم. تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان خواهیم بود و دلیل که ما نیروهای خود زیاد میبخشیم هم این هست که ما شاهد حوادث بسیار خونبار بودیم و همچنان گفت که طالبا از خشونت دست نبرداشتن و به این دلیل است که ما با حکومت افغانستان ایستاد خواهیم بود و تلاش میکنیم که بتانیم صلح را در افغانستان شاهد باشیم و دیدگاه بسیار مثبت در قبال همکاری های دوامدار در مورد افغانستان وجود داشت. و همچنان اینا گفتن که ما از کشورهای همسایه و منطقه میخواهیم که با حکومت افغانستان همکار باشن و اضافه کرد که اجگاه مسئله افغانستان بدون همکاری های منطقوی حل نمیشه و تلاش ما این است که تمام کشورها باید با حکومت افغانستان از طریق گفتگو بتانن به سال دست بیافتند.
اخیراً یا چند روز پیش مقامات استخبارات ایالات متحده گفتند که وضعیت امنیتی در سال جاری در افغانستان وخیم‌تر میشه. آیا در این مورد هم صحبت‌های شد؟
مشخصا روی از این مسئله صحبت نشد، اما دیدگاه بسیار مثبت به خاطر ادامه همکاری ها وجود داشت. مثل همچنان جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا هم تاکید بری کرد که ما فشار نظامی خود بیشتر می سازیم اگر طالبا حاضر نشن که به سال و گفتگو با پیوندن. به این منظور که یعنی هنوز هم تهدیدات طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان به وجود دارد که کشورها تلاش میکنن تا بتانن اونا را طریق گفتگو به سال دعوت بکنن و دلیلش هم این هست که ما شاهد عملات بیشتر هوایی در جاهایی که طالبان حضور دارن بودیم. و وزیر دفاع امریکا هم تاکید کرد که اگر حاضر نشن، یعنی از طریق جنگ و از طریق حملات بیشتر، ما اونا را مورد هدف قرار میتیم تا بتانن اونا حاضر به گفتگو شوند.
موضعی سخت اخیر ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان و حمایتش از گروه های دهشت‌افکنی که بر علیه نیروهای آمریکایی و افغان مبارزه میکنن و از اونها حمایت میکنن، آیا صحبت هایی شد که فشارهای بیشتر بر پاکستان اینا روی دست دارن؟ در این مورد چه صحبت هایی شد؟
دقیقا در این رابطه هم ما یک روز قبل از نشست وزرای دفاع نشست خبری سفیر دائمی امریکا در ناتو بود که از او پرسان کردم در رابطه با این سوال شما مشخصا. خانم کیبلی گفت که ما خواهان همکاری های بیشتر پاکستان با افغانستان هستیم و پاکستان باید تلاش بکنه که چگونه میتونه طالبان را به میز گفتگو بکشانه و باید یعنی صادقانه در کنار ما ایستاد شوند، با ناتو ایستاد شوند، با حکومت افغانستان یک جای اینا مشترکاً کار بکنن تا بتونن مشکل افغانستان از طریق گفتگو حل بکنن. و یک بار دیگر خانم بیلی هم تاکید به این کرد که مشکل افغانستان بدون همکاری های منطقوی حل نمیشه و ما تلاش میکنیم که بتانیم تمام کشورهای منطقه را با هم یک جای در میز گفتگو بیاریم و راه بیرون رفت از این مشکل پیدا بکنیم. موضوع بسیار جالب و مهمه که ما میخواییم به او اشاره بکنم مسئله کشور چین است که ما هم شاهد بمباردمان تیارای بدون سرنشین در شمال افغانستان مخصوصا در ولایت بدخشان بودیم که گفتن پایگاه طالبان را مولد حمله قرار داد و ای در سرحد چین است. سوال شد که در حال حاضر کشور چین میخواهد که پایگاه نظامی در افغانستان و مخصوصا در سرحدات چین داشته باشه. نظر مقامات ناتو را خواستن و آقای استولتنبرگ گفت که ما از هر پروسه که به سال به پیونده حمایت میکنیم، اما در رابطه با مسئله پایگاه نظامی کشور چین در افغانستان نه تایید کرد و نه رد کرد، به این منظور که گفت ما راپورهای را دیدیم که نشان بده چین در حال ایجاد پایگاه است، اما جواب مثبت نداد. یعنی رد میشه بگویم که نه رد کرد نه تایید، ولی گفت که حکومت افغانستان در این مورد باید ابراز نظر بکنه و هر تصمیمی که حکومت افغانستان میگیره ما از او حمایت میکنیم. و بالاخره گفت که چین هم از جمله کشورهایی است که به خاطر تامین صلح در افغانستان تلاش داره و ولی باید با همکاری و هماهنگی حکومت افغانستان کار بکنن و همکاری های منطقوی در این راستا بسیار زیاد مهم و اساسی هست تا بتونیم به یک نتیجه مثبت دست پیدا بکنیم.
با سپاس از شما خانم لیلا ما سدید، خبرنگار مقیم بروکسل که از پایان نشست وزرای دفاع ناتو گزارش دادن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نشست بین‌المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید بر موقف گیری علما در برابر افراطیت کرده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که افغانستان از تفکر افراطی صدمه شدید دیده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
علمای کشورهای هند، ایران، مصر، پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در کابل گرده هم آمده و علیه افراطیت روی یک استراتژی کار میکنند. رئیس جمهور غنی با فرستادن بیانیه تاکید کرده است که باید علما در برابر افراطیت موقف گیری کنند. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرای کشور که در این نشست حضور داشت گفت افراطیت یک گروه اقلیت است و یقین دارد که این گروه شکست میخورد.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشد بعد زمینه برای رشد افکار افراطی پیدا میشه و اگر ما صف منسجم اعتدال و سطحیت منسجمتر بسازیم، من یقین دارم که افراطیت که اقلیت است افراطیت شکست میخورد.
نشست بین المللی هماندیشی برای مبارزه علیه افراطیت از سوی نهاد موسوم به انستیتیوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب بر راه انداخته شده است. اشتراک کنندگان این نشست همه تاکید دارند که افراطیت در دین اسلام جا ندارد و سبب تباهی کشورهای اسلامی شده است. اشتراک کنندگان این نشست همچنان هویت افراطی را نفی کردند. هدف اصلی این نشست تعیین استراتژی مبارزه فرهنگی با افراطیت و بسیج نیروهای فکری فرهنگی برای دفاع از هویت اعتدال و امنیت است. اشتراک کنندگان نشست با صدور قطعنامه از مسلمانان و علما خواستند تا از فکر افراطی بیزاری جویند و همچنان از سیاستمداران کشورهای مختلف خواسته شد تا جایگاه ابزاری برای افراطیت ندهند. تا حال چندین نشست بین المللی صلح در پاکستان، روسیه، ترکیه، کابل و برخی کشورهای دیگر برگزار شده، اما جلو افراطیت گرفته نشده و صلح در افغانستان تأمین نشده است. از سوی حماجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست حضور داشت، میگوید باید جلو راههایی که افراطیت را به وجود آورده گرفته شود.
وقتی که ما صلح را میزنیم، صلح یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه. ما اونو افراطیت تردید میکنیم، اونو وسطیت را میخواهیم، اونو اعتدال را میخواهیم که او در جامعه انسان ها را در بین خود بر زندگی کردن آماده بسازه.
از سوی هم نعمت الله غفاری، یک عضو ولسی جرگه، گفت برخی گروه ها از آیات دین اسلام سوء استفاده می کنند و قتل 7 میلیارد انسان را جایز می خوانند که نیاز است تا علما در این زمینه به مردم وضاحت بدهند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
هفدهم فوریه هفتمین سالگرد آغاز انقلاب لیبی است که با سرنگونی خونین معمر القذافی رهبر طولانی مدت آن کشور در اکتبر سال 2011 توأم بود. 7 سال بعد نیز آن کشور در تمام سطوح با سقوط مواجه بوده و در آشوب به سر می برد. با این حالت نماینده ملل متحد برای لیبیا پلانی را طرح کرده است تا انتخابات در این کشور تا پایان امسال برگزار شود. سابینا کاستل فرانکو، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی را در این باره تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را اکنون تقدیم می کند.
برای 7 سال گذشته، جوان و پیر در 17 فوریه در میدان شهر طرابلس با برافراشتن بیرقها از این روز تجلیل به عمل می آورند و این امید را در سر می پرورانند تا یک آغاز جدید منتظر کشورشان باشد. قذافی اکنون به تاریخ مبدل شده است، اما رویاهای مردم لیبیا هنوز تحقق نیافته است. مردمان لیبیا سروری را که در ابتدا داشتند اکنون به خاطره مبدل شده است. حیات مردمان عادی لیبیا به طور فزاینده پیچیده تر می شود. مراقبت های صحی ناکافی، تورم گسترده و نبود پول نفت. حتی مواد سوخت نیز در این کشور غنی از تیل با مشکل دستیاب می گردد. در عرصه سیاسی از روزهای اغتشاش در سال 2011 به این سو تحولات عمده رونما نگردیده است. گروه های مسلح علامت از اختلاف عمیق است و حکومت وحدت فعلی مشکلات زیادی در حکومت داری دارد. تیم ایتن، عضو تحقیقی چتهام هاوس، می گوید
The UN-backed government of national accord has very little command and control over Tripoli.
حکومت وحدت ملی که ملل متحد از آن پشتیبانی می‌کند، سلطه کمتری بر طرابلس دارد و با کمک متحدین خیش در میان گروه‌های مسلح متکی می‌باشد. این حکومت بیرون از طرابلس حتی همین قد کنترل را نیز دارا نمی‌باشد.
با وجود این هم ملل متحد پلان وسیعی را برای باثبات سازی لیبیا طرح کرده است تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تا ختم امسال برگزار کند. این پلان با کندی به پیش می رود. غسام سلامی، نماینده ملل متحد برای لیبیا، می گوید
چندین شرایط انتخاباتی مطرح است. ما تا حال تنها توانستیم تا یکی از این شرایط را آماده بسازیم و آن ثبت نام رای دهندگان می باشد.
در حالی که ملیشه‌های مختلف مسلح همان طور که در سال 2011 بودند هنوز وجود دارند، از این سبب ناظران اوضاع لیبیا شک دارند تا انتخابات برگزار گردد. تم ایتن، عضو تحقیقی چتهام هاوس، می گوید
The conditions aren't in place for them to take place properly. There won't be
شرایط لازم برای انتخابات اصولی فراهم نمی باشد. هیچ کسی نمی تواند امنیت آن را تضمین کند. چطور ملل متحد میتواند تضمین کند تا طرفهای مختلف نتایج آرای مردم را میپذیرند؟
خلاف 7 سال قبل اکنون دلیل معقولی برای تجلیل از انقلاب لیبیا وجود ندارد. برای لیبیایی ها این به یک واقعیت روزانه زندگی مبدل گردیده است که چگونه با چندین پارچگی کشور برخورد کنند. متخصصین امور به این عقیده‌اند که برای آوردن صلح و وحدت در لیبیا باید مساعی زیادی به خرج داده شود و این به حیث یک رویا برای لیبیایی ها باقی میماند.
در اینجا به ختم برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میرسیم. از اینکه شنونده رادیو آشنا خبر رادیو آشنا و خبرها و گزارش‌ها بودین از شما سپاسگزاری می‌کنیم. شب خوش، خداحافظ.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.